رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سه وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد بزرگترین شرکت خدماتی نفتی در جهان قصد خروج از ایران را دارد. و آمریکا خواستار برگزاری مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در اروپای مرکزی است. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در ثانیه هایی که وارد روز یک شنبه 23 آبان ماه شدیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب. بخش های مختلف این مجله رو هم مثل همیشه بعد از اخبار با هم مرور میکنیم. خبرهای این ساعت رادیو فردا با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. سه وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت های اصلاح طلب، سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی سه وکیلی هستند که پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. فشار بر وکلای دادگستری در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و شماری از آنها بازداشت و یا به مجازات های سنگین محکوم شدند. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدماتی نفتی در جهان، به دولت آمریکا قول داده است با پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی، یعنی دو سال دیگر، از ایران خارج شود. روزنامه بوستون گلوب نوشت این اقدام پیروزی بزرگی برای آمریکا در کارزارش جهت قطع دسترسی ایران به منابع مالی لازم در برنامه اتمی به شمار می رود. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با حمایت از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری دور نخست مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران در اروپای مرکزی اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات میتواند در ترکیه برگزار شود. ایران هفته گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد حاضر است بار دیگر با نمایندگان 6 قدرت جهانی در تاریخ دوم یا 14 آذر ماه در استانبول مذاکره کند. اما خانم اشتون با پذیرش تاریخ 14 آذر ماه به عنوان زمان برگزاری مذاکرات پیشنهاد کرد این مذاکرات نه در استانبول بلکه در سوئیس یا اتریش برگزار شود. رهبران کشورهای غربی روز شنبه از آزادی آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، استقبال کردند. براک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با توصیف خانم سوچی به عنوان یکی از قهرمانان خود گفت زمان آن فرا رسیده است که حکومت نظامی میانمار تمامی زندانیان سیاسی را در این کشور آزاد کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز با استقبال از آزادی آنگ سان سوچی بازداشت خانگی او را اقدامی مضحک خواند. خانم سوچی روز شنبه پس از 7.5 سال حبس خانگی آزاد شد. عامل قتل‌های زنجیره‌ای در آبادان و خرمشهر که متهم بود از سال 84 تا 87 15 زن و دختر و یک پسر بچه را در این شهر را به قتل رسانده بود روز شنبه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حکم اعدام فرید بغلانی در پی رأی دادگاه کیفری استان خوزستان و تایید دیوان عالی کشور در زندان کارون اهواز اجرا شد. در جریان حمله شبه نظامیان طالبان به نیروهای بین المللی و افغان در فرودگاه جلال آباد افغانستان، 8 عضو طالبان کشته شدند. مقام های ناتو و افغان با اعلام این خبر افزودند این حمله روز شنبه روی داد و در جریان آن نیروهای ناتو برای مقابله با شبه نظامیان از هلیکوپتر استفاده کردند.
باز هم با محمد رضا کاظمی خواهید بود در بخش های خبری آینده. فعلا بخش نخست اخبار مجله نیمه شب رو شنیدیم. رقابت دیرینه مؤتلفه و همپیمانان سنتی و راستگرایش با محمود احمدی نژاد.
الان مؤتلفه نگران هست که در مجلس آینده، در دولت آینده، نقشش کمتر از این که امروز هست بشه.
تظاهرات و راهپیمایی در اروپا برای حمایت از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران.
خانم نسرین ستوده به جرم دفاع از حقوق جوانان و کودکان در بدترین شرایط در زندان اوین به سر میبره.
و لغو کنفرانس فلسفه در ایران از طرف یونسکو موضوع میزه گرد امشب رادیو فردا است در گفتگو با کارشناسان. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما از همینجا توی 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. همطور که در خبرها شنیدید، آنگ سان سوچی مخالفه سرشناس برمه که سالها در حبس خونگی به سر می برد روز شنبه آزاد شد. این خبر در حالی داره منتشر میشه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خودش به آسیا از همتایان شرقی خودش خواست تا بر فشارها بر دیکتاتوری نظامی برمه اضافه کنند. از توماج تاهباز بیشتر بشنویم.
طی ساعت‌های گذشته صدها نفر در اطراف دفتر حزب هوادار آنگ سان سوچی، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های معترض به حکومت نظامیان برمه یا میانمار، جمع شدند. هواداران برنده جایزه صلح نوبل با شنیدن این خبر که خانم سوچی ممکن است از حبس خانگی آزاد شود، روانه دفتر حزب هوادار او، یعنی لیگ ملی برای دموکراسی شدند. ساعت‌ها پس از اعلام اولیه این خبر، بالاخره خانم آنگ سان سوچی پس از 15 سال حبس خانگی آزاد شد. او تنها اندکی پس از آزاد شدن در جمع هواداران خود گفت: مردم باید هماهنگ و همبسته باشند. تنها در صورت هماهنگی به هنگام گفتن و هماهنگی به هنگام سکوت است که میتواند شهروندان برمه را به هدف خود برساند. جمع شدن هواداران معترض سرشناس برمه‌ای در اطراف دفتر حزب هوادار او باعث شده است تا نیروهای پلیس بر شدت تمهیدات امنیتی در شهر یانگون، بزرگترین شهر برمه، بیفزایند. پیش از آزادی خانم سوچی، فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این مورد گفت: به نظر کشور مطبوعش، آنگ سان سوچی نباید طی سالیان گذشته حبس میشد و در حبس میماند. ما امیدواریم که او امروز آزاد شود، اما منتظریم تا ببینیم دولت برمه چه میکند. خانم آنگ سان سوچی اندکی پس از برگزاری انتخابات در برمه آزاد شده است. انتخاباتی که برای اولین بار پس از 20 سال برگزار شد با واکنش منفی مخالفان روبروست که آن را نمایشی می نامند. آنگ سان سوچی و هواداران او و معترضان برمه‌ای این انتخابات را بایکوت کردند. آنگ سان سوچی که حزب او 20 سال پیش، یعنی در آخرین انتخابات برمه، پیروز شد، با دخالت نظامیان از قدرت برکنار و به حبس خانگی درآمد. وی نزدیک به 15 سال است که در حبس خانگی به سر می‌برد. 65 سال است و در تمام سال‌های حبس خانگی تهدیدها و نیز دور نگه داشته شدن از رسانه‌ها از خواست‌های خود عقب ننشسته است. ایالات متحده در پی افزایش فشار بر دولت نظامی برمه است و در سفر آسیایی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز این خواست با همتایان او در کشورهای مانند هند مطرح شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خب بعد از این گزارش خارجی، یک گفتگو داریم در مورد مسائل داخلی ایران. سران حزب مؤتلفه روز شنبه در نشست مسئولان استانی این حزب خواستار محور قرار گرفتن جامعه مدرسین قوم در وحدت بین اصولگرایان شدند. قبل از این هم سران مؤتلفه همراه با بعضی دیگه از شخصیت‌های جریان اصولگرا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بودند و خواهان وحدت بین اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم شده بودند. انتخابات مجلس شورای اسلامی باید سال آینده برگزار بشه. همکارم مراد ویسی در مورد آخرین وضعیت آرایش قدرت در درون جریان اصولگرا با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو میکنه.
به نظر من این بحث وحدتی رو که امروز مؤتلفه مطرح میکنه بیشتر با هدف آمدن از حاشیه به متن در قدرت سیاسی مطرح میشه. در دولت اول آقای احمدی نژاد به تدریج نیروهای مؤتلفه که بخشی از وزارتخونه ها رو در دست داشتن، اونها کاملا به حاشیه رانده شدند. در دولت دوم آقای احمدی نژاد هم مؤتلفه و نیروهای نزدیک به جامعه روحانیت مبارز یا جامعه مدرسین نقش چندانی در دولت ندارند. الان مؤتلفه نگران هست که در مجلس آینده، در دولت آینده، نقشش کمتر از این که امروز هست بشه. با طرح وحدت اینها میخوان خودشون رو دوباره به میدان فعالیت سیاسی برگردونن.
و چرا مؤتلفه اصرار میکنه که روحانیت مبنای وحدت بین اصولگرایان باشه؟
الان قدرت سیاسی در ایران دو بازوی اصلی داره. یک بازوی آقای خامنه‌ای بازوی سیاسی است، یک بازو بازوی نظامی است. امروز بازوی نظامی قدرتمندتر ظاهر شده و از ابزارهای بیشتری برخوردار هست. در وجه بازوی سیاسی، آنچه که میتونه مشروعیت در میان نیروهای هوادار به نظام ایجاد بکنه روحانیت هست و مؤتلفه معتقد هست که به نقطه مطلوب یا نقطه قابل توجهی دست گذاشته؟
مؤتلفه خواهان این هست که روحانیت محور وحدت بین اصولگرایان بشه. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای در سفر اخیرش به قم جامعه مدرسین رو بسیار مورد حمایت و توجه قرار داد. آیا این بدین معناست که آقای خامنه‌ای هم مایله که روحانیت به معنای جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنای وحدت انتخاباتی بین اصولگرایان قرار بگیره؟
من بعید میدونم که جامعه مدرسین مبنای وحدت قرار بگیره با توجه به قدرتی که امروز نظامیان در ایران ازش برخوردار هستند. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوچار یک اشتباه بزرگ شد که البته ناگزیر هم بود. این بود که همه قدرت رو به دست نظامیان داد برای اینکه جنبش سبز به راحتی سرکوب بشه. دیدار آقای خامنه‌ای با جامعه مدرسین دو مرتبه در قم نشان دهنده این نکته است که آقای خامنه‌ای میخواد برگرده به نقش توازن بخش خودش در میان نیروهای سیاسی، اینکه همه تخم مرغ‌هاشو در سبد نظامیان نگذاره و بخشی از نیروهای سیاسی رو هم قدرت بده تا اینها بتوانند سطحی از رقابت سیاسی رو در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود بیارند.
اگر نظامی ها آقای احمدی نژاد، احزابی مثل مؤتلفه، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت بازیگران اصلی جریان راست باشن، آرایش قدرت بین بازیگران اصلی جریان راست در انتخابات آینده مجلس و احتمالاً بعد از اون در ریاست جمهوری چطور خواهد بود؟
اقتدارگرایان رو در شرایط امروز ایران به سه گروه اصلی میشه تقسیم: نظامیگرا، اقتدارگرایان سنتگرا و اقتدارگرایان توسعه‌گرا. از مجموعه تحولاتی که در چند ماه گذشته رخ داده به نظر میاد که رقابت اصلی میان اقتدارگرایان سنتگرا خواهد بود با محوریت مؤتلفه در کنار جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین، در برابر اقتدارگرایان نظامیگرا که آقای احمدی نژاد و دولت امروز اونها رو نمایندگی میکنند. چند تحولی که در هفته‌های گذشته رخ داده به خوبی این آرایش رو نشون میده. از طرفی رأی بالای آقای لاریجانی در انتخابات فراکسیون اصولگرایان مجلس که ایشون در برابر کاندیدای طرف مقابل تونست رأی بیشتری رو کسب بکنه و در مقابل پاتکی رو که جناح آقای احمدی نژاد به آقای لاریجانی زد، اینکه آقای لاریجانی از جک استرا دعوت کرده که به ایران بیاد، اینها نشون میده که رقابت اصلی میان نمایندگان جریان مؤتلفه روحانیت مبارز جامعه مدرسین در برابر نمایندگان جریان نظامی و دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود.
و نقش آقای خامنه‌ای در این میان چه خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای حد اکثر تلاشش رو خواهد کرد که بر فراز این رقابت بیسته. همچنان که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تلاش میکرد که بر فراز دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بیسته، امروز ایشون تلاش خواهد کرد که بر فراز جریان نظامی و جریان سیاسی بیسته و خودش رو به عنوان نیروی توازن بخش در این میان مطرح کنه.
رقابت بین مؤتلفه و محمود احمدی نژاد، این موضوع گفتگوی مراد ویسی بود از رادیو فردا با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا.
طرح تحول اقتصادی صحبت بکنم، بگم اون عده از مردمی که حقوق بگیر دولت نیستن، سرمایه دارم نیستن، دزدی و قماربازی هم بلد نیستن، تکلیف اینا برای زندگی چطور میشه؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم پخش کنید تا یه تعدادی از مسئولین حداقل گوش بگیرن.
آقای ریاست جمهوری، ما مردم رهبری بگیم با خدا جمهور ایران به آخر خط رسیدن. تو با قرآن دادی جمهورا برسن. واقعا دیگه از بیکاری، از بیپولی، خدا شاهد دیگه به آخر خط رسیدیم. یعنی واقعا چه اسلامی؟ فقط بلند میگم من اسلام، جمهوری اسلامی. یعنی واقعا ما جمهورا باید چیکار کنیم؟ چه خاکی باید تو سرمون بکنیم؟ ما اسلام کردیم که آزاد باشیم، در رفاه باشیم. با خدا دیگه اسیر شدیم، با خدا دیگه تمام از بچه یه ساله تا من 80 ساله با قرآن به تنگ اومدن، با خدا از گرونی، از بیکاری و همه کاری دارن دست میزنن. شما رو با قرآن سلام به تمام مسئولی جانه را چی میدونم بین الملل حقوق به شرطور با قرآن برسونه، با خدا دیگه به تنگ اومدن، با آخر خط رسیدیم. یعنی مرگ و مانی واقعا کمه. متشکرم، خدا حافظ.
آقا جان سلام، به خدمت شما زحمتکشان شبانه روزی رادیو فردا از آقایان تا خانم ها ممنونیم از همه برنامه جالبتان. ممنونیم. باور کن شبانه روز من شنوندم، یعنی با رادیو فردا خواب میرم. تشکر از لطف دادن، برنامه تان خوبه. من خودم هم خیلی وقت سال شنونده هستم. خیلی ممنون از لطف دادن.
اولین برنامه صبحانه با خبر رو شنیدم، برنامه عالی بود. یه نقطه نظر داشتم، اونم این که اگر میشه چون برنامه‌تون همش خبر نیست، تغییر نام بدید به صبح ایرانی با فردا یا صبحانه با رادیو فردا. ممنون. و چون بخش موسیقی طرفدار داره، اگر میشه چون صبح انسان با موسیقی با نشاط میشه دیگه، اگر میشه آهنگای ترکی استانبولی هم مثل تارکان، مصطفی صندل، ایزل هاندینه و از اینجور آهنگا پخش کنید ممنون. یه آهنگ هم داره رادیو فردا جدیدن پخش میکنه با نام دل به تو بستم، عاشقت هستم، میخوام بمونه دستات توی دستم. نام خواننده رو بگید و آهنگ رو فردا پخش کنید ممنون تا آلبومش رو تهیه کنیم. متشکر، لطف میکنید. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفته که کانون وکلا نهادی قانونی هست که باید تعامل منطقی و صحیحی با قوه قضاییه داشته باشه. رئیس قوه قضاییه ایران در این حال از آمادگی این قوه برای تدوین لایحه‌ای برای اصلاح فرایند وکالت با استفاده از نظرات کارشناسی کانون وکلا صحبت کرده. آقای لاریجانی همینطور وکلا رو از مصاحبه با رسانه‌های خارجی منع کرده. در همین حال قرار بود روز یک شنبه همایش کمپین استقلال کانون وکلا در تهران برگزار بشه، اما این همایش لغو شده. مینا بهارمست در گزارشی به سخنان آیت الله لاریجانی و خواستهای نهادهای صنفی وکلا پرداخته.
قرار بود روز یک شنبه همایش کمپین استقلال کانون وکلای ایران در محل این کانون در تهران برگزار شود، اما در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت کانون وکلای دادگستری انتشار یافته از لغو این همایش خبر داده شده بدون آنکه دلیلی برای آن ذکر شود. از سوی دیگر آیت الله صادق لاریجانی روز شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از لزوم تعامل منطقی و صحیح این کانون با قوه قضاییه ایران سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری در این دیدار بر پایبندی این کانون به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرده و بر پایه این گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آقای جندقی همچنین گفته است که آنها کانون وکلا را در حقیقت بخشی از قوه قضاییه می دانند. این که نقل قول تا چه حد درست باشد یا نه، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان‌دار پاریس کانون وکلا را بخشی از قوه قضاییه نمی داند.
مسلم این که کانون وکلا جزء قوه قضاییه نیست، نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگه، به خاطر اینکه کانون وکلا این حادیث مستقل توسط وکلا تشکیل میشه، بودجهش رو وکلا تنظیم میکنن، میپردازن، انتخابات خود وکلا میکنن و این مثل هر حرفه آزاد دیگه‌ای هیئت مدیره کانون وکلا هستش که منتخب خود وکلا هست، پروانه وکالت میده و هیئت مدیره کانون وکلا هست که میتونه پروانه وکالت یک وکیل دادگستری رو ازش پس بگیره. کانون وکلا یک نهاد مستقلی است که با قوه قضاییه کار میکنه و تعاملی هم که آقای لاریجانی میگه تنها و تنها در صورتی امکان پذیره که قوه قضاییه و به طور کلی مجموعه حکومت این استقلال رو رعایت کنه و بهش احترام بگذاره، چیزی که از نخستین روزهای جمهوری اسلامی تا کنون هرگز متاسفانه مورد قبول و عمل حاکمیت کنونی قرار نگرفت.
عبدالکریم لاهیجی: همایش کمپین استقلال کانون وکلا در حالی لغو شده که پیش از آن در روزهای 19 و 20 آبان همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در شهر ساری برگزار شده و این اتحادیه در قطعنامه خواستار عدم مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه شده بود. عبدالکریم لاهیجی در مورد مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه ایران میگوید:
ببینید، قوه مجریه، اولا رئیس قوه مجریه برخلاف اون چیزی که خیلی ها میپندارند رئیس جمهور نیست، رئیس قوه مجریه رهبر جمهوری اسلامی است و و میدونید که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به این اعتباره که قوه قضاییه هیچ گونه استقلالی از خودش نداره. نمونش عمل دادگاه های انقلاب و نمونش محکومیت هایی که طی سالهای گذشته درباره تمام کسانی که در حال به صورتی مورد پیگرد دولت وزارت اطلاعات قرار گرفتن از طرف قوه قضاییه است و از جمله تعداد زیادی از وکلای دادگستری. قوه قضاییه که برخلاف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری میاد و حکم محرومیت از شغل وکالت برای یک وکیل دادگستری مثل آقای سیف‌زاده صادر میکنه، خب مسلم است که این عمل از طرف قوه قضاییه مستقل صورت نمیگیره، برای اینکه عمل مخالف قانون استقلال کانون وکلا است.
رئیس قوه قضاییه ایران یک بار دیگر به مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی اشاره کرده و آن را موجب بدنام شدن جامعه وکلای ایران توصیف کرده است. از سوی دیگر دو روز پیش از آن اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در قطعنامه خود تعقیب کیفری وکلای دادگستری را به خاطر آنچه که در مقام دفاع از موکلانشان انجام دادند ناقض حق دفاع از شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته بود. عبدالکریم لاهیجی:
صحبت‌های آقای لاهیجانی در ادامه سیاستی است که دولت جمهوری اسلامی به ویژه طی یک سال نیم گذشته برای بستن زبان‌ها و برای بستن تمام راه‌های خبررسانی به جامعه بین‌المللی، چه از طرف وکلای دادگستری چه از طرف دیگران، هر کسی که الان با یک رادیو خارجی مصاحبه کنه میگن اقدام علیه امنیت مملکت، ولی خود حضرات دائم مشغول مصاحبه ان. آقای احمدی نژاد وقتی به خارج از ایران میاد با سی ان ان هم مصاحبه میکنه. بهتره که آقای لاریجانی مراقب حیثیت و اعتبار قوه قضاییه باشه که متاسفانه چیزی دیگه ازش نمونده تا اینکه نگران حیثیت و اعتبار کانون وکلا باشه.
عبدالکریم لاهیجی: در قطعنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری همچنین از کمیسیون تلفیق مجلس خواسته شده که از الحاق ماده 187 به لایحه برنامه پنجم خودداری و آن را از دستور کار این کمیسیون حذف کنند. عبدالکریم لاهیجی درباره این ماده توضیح می دهد:
جمهوری اسلامی از نخستین روزش متاسفانه تاب و توان و تحمل وجود کانون وکلای مستقل را نداشت. بیش از 10 سال کانون وکلا رو بستند، تعداد زیادی از وکلای دادگستری رو از کانون وکلا اخراج کردند، همین کانون وکلای نیمه مستقل و زیر فشار رو هم نمیتونن تحمل کنن، به خاطر همین هم اومدن در یک در حال لایحه بودجه یک ماده ای رو گذاشتن که قوه قضاییه هم میتواند به موازات کانون وکلا خودش به هر کسی که بخواد پروانه وکالت بده و به این صورت یک کانون وکلای وابسته به قوه قضاییه هم به وجود آوردن و به صدها تن بدون اینکه اونها هیچ گونه صلاحیتی داشته باشن پروانه وکالت دادن. این عملی است مخالف قانون استقلال کانون وکلا و مورد اعتراض وکلای دادگستری.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین استقلال کانون وکلا را دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان دانسته و اقداماتی را که در جهت سلب استقلال این کانونها در صدور پروانه و مجوز وکالت می شود محکوم کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از این گزارش مربوط به مسئله حقوق بشر، یک گزارش دیگه داریم باز هم در همین زمینه. یک چهره برای حقوق بشر عنوان سلسله حرکت‌های آرام اعتراضی هست که از روز شنبه از طرف کمیته‌های مادران عزادار و صلح در 12 شهر اروپایی برپا شده. شهرام میریان از این حرکت در شهر کلن آلمان گزارش میده.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و به زندان انداختن فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران، روز شنبه یک سلسله حرکت‌های آرام اعتراضی در اروپا، آمریکا، کانادا شکل گرفته. برپا کننده اصلی این حرکت‌ها کمیته‌های مادران عزادار و صلح هستند که تنها در آلمان 5 شهر فرانکفورت، هامبورگ، دورتموند، کلن و مونیخ شاهد چنین حرکت‌هایی است. کمیته مادران در شهر کلن آلمان هم همونطور که اشاره شد در این حرکت اعتراضی شرکت کردند و من میبینم که خانم‌های شرکت کننده در این برنامه عکس‌های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو از جمله نسرین ستوده، محمد اولیای فرد و آیت الله کاظمینی بروجردی و عکس چند زندانی سیاسی دیگر هم اهم از دانشجو و روزنامه‌نگار رو به گردن خودشون آویختن. در اینجا یک تابلو هم دیده میشه که بر روی اون یک چهره برای حقوق بشر نوشته شده. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی به میان رهگذران میرن و از اونها خواهش میکنن که عکسی در برابر این تابلو بگیرن. من جلو میرم و از سخنگوی این حرکت همبستگی خواهش میکنم که اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارن.
ما حامیان مادران پارک لاله ایران در کلن هستیم. هدف ما از این اکسیون سراسری افشای هرچی بیشتر رژیم جمهوری اسلامی خانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، به جرم دفاع از حقوق جوانان و کودکان در بدترین شرایط در زندان اوین به سر میبره. از سوم مهر همچنان به اعتصابش ادامه میده. از اونجا که برای سکینه محمدی اعتراضات سراسری در دنیا بود، به شکل تلافی اقدام کردن به دادن حکم اعدام برای خانم شهلا جاهد. از طرف دیگه در آستانه 16 آذر اقدام به دستگیری در میان دانشجوان کردند. ترس رژیم از اینکه دانشجوان دوباره بخوان حقوق حقشون رو به عنوان انسانهایی که حقوقی دارن در هر مملکت اجرا بکنن. ما امیدواریم که بتونیم قدمی در جهت رعایت حقوق بشر در ایران برداریم.
در پایان این گزارش بد نیست به این موضوع هم اشاره کنم که حرکت‌های مشابهی هم از سوی کمیته‌های مادران عزادار در شهرهای لندن، اسلو، فلورانس، سینا، استکهلم، کوپنهاگ، وین و همینطور در لس آنجلس برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین گزارش این بخش از مجله نیمه شب، امروز یک شنبه 14 نوامبر روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت هست. هدف از برگزاری چنین روزی بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تلاش برای کاهش آمار مبتلایان در جهان هست. این در حالیه که حدود 7 میلیون نفر از جمعیت ایران مبتلا به دیابت یا بیماری قند هستند یا اینکه در معرض ابتلا به اون قرار دارند. از الهه روانشاد بیشتر میشنویم.
دیابت انواع مختلف دارد. به طور خلاصه بیماری قند به معنای وجود قند بسیار در خون است که خود به معنای وجود میزان کم انسولین در بدن است. همگی ما جزایر لانگرهانس را از درس طبیعی به یاد داریم. جایی است در قده لوزالمعده یا پانکراس که وظیفه تولید و ترشح هورمون انسولین در بدن را عهده دار است. 1 میلیون از این جزایر در لوزالمعده وجود دارند که وزن آنها با هم دست جمعی کمتر از 1 گرم است. انسولینی که اینجا ترشح می شود، استفاده از قند را به وسیله سلول‌های بدن ممکن می کند. در صورت کمبود و یا نبود انسولین، قند وارد سلول‌ها نمی شود و در خون باقی می ماند. دو نوع از انواع بیماری قند متداول‌ترند: دیابت نوع 1 و نوع 2. بیماری قند در زمان بارداری هم زنگ خطری است، بدین معنا که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، بیماری دیابت در کمین است، هرچند که دیابت پس از زایمان برطرف شود. دو نوع دیابت دیگر نیز وجود دارد که در 2 دهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفتند. در دیابت نوع 1 بدن به انسولین خارجی نیازمند است. هرچند در 80 سالگی هم میتوان به این بیماری مبتلا شد، اما دیابت نوع 1 به طور معمول در سالهای اولیه عمر و یا جوانی عارض میشود. دیابت نوع 2 اما معمولترین نوع دیابت است. کمی بیش از 90% از مبتلایان به مرض قند به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. نه همگی این بیماران، اما اکثر آنها چاق هستند. دقت در انتخاب غذا و ورزش همیشه و در همه موارد برای مبتلایان به مرض قند حیاتی است، اما به ویژه در دیابت نوع 2 که ممکن است حتی به درمان بیماری بیانجامد. دیابت می تواند با تأثیر بر رگ‌ها و مویرگ‌ها و شبکه عصبی موجب سکته‌های قلبی، مغزی، نابینایی، استهلاک کلیه‌ها و حتی قطع پا شود. خوردن سبزیجات، حداکثر 3 میوه در روز، 5 وعده غذا هر بار به مقدار کم، صرفه‌جویی در مصرف روغن، امساک در خوردن شیرینیجات، انتخاب انواع ماکارونی و مشابه آنها به جای برنج، سیب زمینی و نان میتواند از نوسان و خیزهای بلند قند خون پیشگیری کند. امروز در جهان دست کم 250 میلیون بیمار مبتلا به انواع دیابت وجود دارد که این رقم تنها در 20 سال آینده به 380 میلیون بالغ خواهد شد. هرچند این بیماری فقیر و غنی نمی‌شناسد، اما آمار نشان می‌دهد که 80% از کل این تعداد در جهان سوم زندگی می‌کنند و سهم ایران نیز در این میان بالاست. اختصاص یافتن روزی جهانی به این بیماری به منظور بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به خطرات این بیماری و عواقب پزشکی پرخرج و پردرد آن است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 30 دقیقه بامداد هست و بعد از نیم ساعت گفتگو و مصاحبه و گزارش و تحلیل وارد بخش تحلیلی رادیو فردا میشیم. در نیم ساعت دوم دیدگاه ها رو میشنویم در مورد برگزار نشدن کنفرانس فلسفه در ایران که یونسکو اون رو کنسل کرد. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها با محمد رضا کاظمی همراه میشیم که خبرهای این سطح رادیو فردا را آورده به خودش.
درود و شب بخیر. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه برخی از اظهار نظرهای وکلا درباره اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران را موجب وهن جامعه وکالت دانست. بهزاد سلطانی معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برق نیروگاه اتمی بوشهر تا 40 روز دیگر وارد مدار می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای سلطانی افزود عملیات تولید برق در نیروگاه بوشهر آغاز شده و هنگامی که میزان تولید به 250 مگاوات برسد، برق تولید شده به شبکه توزیع کشور تزریق خواهد شد. سه وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت های اصلاح طلب، سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی سه وکیلی هستند که پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. فشار بر وکلای دادگستری در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. یک روزنامه آمریکایی گزارش داد شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدماتی نفتی در جهان، به دولت آمریکا قول داده است که با پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی، یعنی 2 سال دیگر، از ایران خارج خواهد شد. روزنامه بوستون گلوب نوشت این اقدام پیروزی بزرگی برای آمریکا در کارزارش جهت قطع دسترسی ایران به منابع مالی لازم در برنامه اتمی به شمار می‌رود. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با حمایت از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری دور نخست مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران در اروپای مرکزی اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات میتواند در ترکیه برگزار شود. ایران هفته گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد حاضر است بار دیگر با نمایندگان 6 قدرت جهانی در تاریخ 2 یا 14 آذر ماه در استانبول مذاکره کند، اما خانم اشتون با پذیرش تاریخ 14 آذر ماه پیشنهاد کرد این مذاکرات نه در استانبول بلکه در سوئیس یا اتریش برگزار شود. و رهبران کشورهای غربی روز شنبه از آزادی آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و برندگی جایزه صلح نوبل استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان آن فرا رسیده است که حکومت نظامی میانمار تمامی زندانیان سیاسی در این کشور را آزاد کند و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز با استقبال از آزادی خانم سوچی بازداشت خانگی درازمدت او را اقدامی مضحک خواند. خانم سوچی روز شنبه پس از 7.5 سال حبس خانگی آزاد شد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی باز هم با شما هست. کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر از همینجا رادیو فردا بشنویم در مورد لغو کنفرانس فلسفه در ایران از طرف یونسکو در دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیانیه روز 18 آبان یونسکو درباره عدم همکاری این نهاد بین‌المللی فرهنگی سازمان ملل از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران بسیاری از چهره‌های شاخص علاقمند به فلسفه را خوشحال کرده است. شماری از استادان و دانشجویان فلسفه در ایران و فیلسوفان صاحب نام جهان که برگزاری چنین کنگره‌ای را در ایران در خدمت تبلیغات حکومتی جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کردند، تصمیم یونسکو را یک پیروزی و ثمره اعتراض‌های دست جمعی خود می‌دانند و آن را به یکدیگر شاد باش می‌گویند. در بیانیه یونسکو علت انصراف از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران فراهم نشدن شرایط لازم برای برگزاری بدون مشکل چنین کنگره‌ای در ایران ذکر شده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران که امیدوار بودند روز جهانی فلسفه را به عنوان یکی از 4 رویداد ثبت شده در برنامه یونسکو در تهران برگزار کنند، اکنون رنجیدند و این تصمیم را از جمله تبلور آپارتاید علمی یونسکو نامیدند. بودند کسانی که پیش از این تصمیم بدون وابستگی به نهادهای فرهنگی حکومتی ایران برگزاری چنین کنگره‌ای را روی هم رفته برای تداوم ارتباطهای فکری میان ایران و جهان برای علاقمندان به فلسفه بهتر از برگزار نشدن آن می‌دانستند. اما نتیجه بر وفق مراد معترضان شد. از کسانی که بدون ذکر نام در هفته گذشته تحت عنوان شماری از دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه در ایران در نامه سرگشاده به یونسکو برگزاری چنین کنگره‌ای را نمایشی مسخره نامیدند تا رامین جهانبگلو استاد فلسفه در تورنتو که تدارک نوشتن اولین نامه اعتراضی را در این زمینه در ژانویه امسال همراه با 2 صاحب نظر ایتالیایی فلسفه دید، تا فرزین وحدت استاد جامعه شناسی کالج وسار در نیویورک و محمد رضا نیکفر نویسنده و پژوهشگر عرصه فلسفه در کلن آلمان که از جمله سازمان دهندگان این اعتراض بودند. رامین جهانبگلو، فرزین وحدت و محمد رضا نیکفر میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند تا از جمله درباره شکلگیری این اعتراض، پیروزی و دلایل و پیامدهای آن بگویند. آقای رامین جهانبگلو، حتما از تصمیم یونسکو الان که در تورنتو خبرشو شنیدید خوشحالید؟
بله، از تصمیم یونسکو خیلی خوشحالم، بخاطر اینکه فکر میکنم که این یک پیروزی خیلی بزرگی برای روشنفکری فلسفی در ایران هستش و یک پیروزی بزرگی برای فعالان جامعه مدنی در ایران و در خارج از ایران.
یه شرح مختصری آقای جهانبگلو، از آغاز اعتراض‌ها، اعتراض شما به برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران تا به امروز میتونین بدین برای آغاز بحث؟
بله، این بحث از اونجایی که با شرکت خود من شروع شد از یک سال پیش آغاز شد و موقعی که من خبردار شدم که یه همچی تصمیمی گرفته شده از طریق یونسکو که همایشی رو در تهران برگزار بکنند و 2 از دوستان روشنفکر ایتالیایی با من تماس گرفتن، آقای جانکارلو بوزتی که ایشون رئیس مجله ریست هستن در روم و جولیانو اماتو که ایشون هم سیاستمدار هستن هم نویسنده. ما هر سه جزء هیئت علمی این گروه ریست هستیم که یک گروه روشنفکری بین‌المللی هستش و ما تصمیم گرفتیم که یک نامه رو به انگلیسی بنویسیم و بفرستیم برای یونسکو و این نامه نوشته شد و البته در اون موقع یونسکو به ما پاسخ کتبی نداد، ولی موجب شدش که بسیاری از همکاران فکری و فلسفی ما در اطراف و اکناف جهان به ما بپیوندن و این خودش تبدیل به یک توماری شد که به صورت هم مجازی و بعدش هم به صورت واقعی برای یونسکو ارسال شد و بسیاری از فیلسوفان معروف جهان مثل هابرماس یا فرد دالمایر یا هر شبت که مارتین جی و خیلی دیگه اینو پاشو امضا کردن و تصمیم گرفتن که شرکت نکنن و بعدش هم آقای هوفه بودن که خودشون اعلام کردن که با اینکه قبلا هم ایران رفتن شرکت نمیکنن و به دیگران هم میگن که شرکت نکنن و خب این ادامه پیدا کرد تا موقعی که ما در تابستان امسال تصمیم گرفتیم که یک نشستی در نیویورک داشته باشیم و در اون نشست دوستان ایرانی هم و ازشون مثل آقای وحدت و آقای دباشی حضور داشتن و تصمیم گرفتیم که اگر چنین کنفرانسی در ایران گذاشته بشه با کمک یونسکو ما بتونیم یک کنفرانس مجازی بذاریم و یک وبسایتی درست کنیم به نام Philosophy for Freedom، فلسفه برای آزادی. وبسایت درست شد، تعداد مقالاتی هم نوشته شد از جمله خود من که در مورد رسالت مدنی فلسفه مقاله نوشتم و
باز فشارها ادامه پیدا کرد تا موقعی که بخش ایرانی این فعالیت هم با کمک دوستانی مثل آقای دکتر نیکفر و آقای آشوری و دیگران آغاز شد و تومارهایی نوشته شد و همبستگی به طور کلی بین ایرانیان و فلسفه ایرانی و جهانی شکل گرفت. خیلی هم خوشحالیم که تونست به این نتیجه برسه.
آقای فرزین وحدت، آقای جهانبگلو به نام شما هم اشاره کردن، شما در نیویورک هستین و در رشته جامعه شناسی، ولی از زمینه‌های مهم پژوهشیتون پیامدهای تفکر یورگن هابرماس هست از مکتب انتقادی یا مکتب فرانکفورت. واکنش شما به تصمیم یونسکو چیه؟
خیلی استقبال میکنم، به این دلیل که همونطور که همکار و دوست خوبم آقای جهانبگلو گفت، ببینید فلسفه اصلا رسالتش در تاریخ حداقل تا این اواخر این بوده که آزادی رو به همراه داشته باشه، یعنی که اصلا غایتش رسیدن به آزادی و رهایی انسانه، و این مسئله خوب تناقض پیدا میکنه با اتفاقاتی که خصوص در این یک سال و نیم اخیر در ایران داره اتفاق میفته. آزادی در ایران داره پایمال میشه، حقوق آدم ها داره پایمال میشه، و فلسفه اصلا مادر علوم انسانیه، علوم انسانی و علوم مربوطه به اون هست، و اینها که الان میخوان علوم انسانی رو حاشیه نشین بکنن و یه چیز مندرآوردی رو جانشینش میخوان بکنن، البته نمیدونم آیا موفق بشن یا نه، چطور میتونن از فلسفه صحبت بکنن. از این نظر یه تناقض خیلی عجیب غریبی بود به نظر من، و این تصمیم یونسکو رو من خیلی ازش استقبال میکنم. درست مثل این میمونه که در زمان آپارتاید در آفریقای جنوبی خواستن یک کنگره حقوق بشر را بندازن، خیلی مضحکه در واقع که خوشبختانه یونسکو هم واقعیت رو درک کرد و تصمیمش رو عوض کرد.
آقای نیکفر، شما هم لابد هم عقیده هستید با آقایان وحدت و جهانبگلو، چون که شما همونطور که آقای جهانبگلو گفتن همراه داریوش آشوری نویسنده، مترجم و واژه‌نامه نویس، با عده‌ای از علاقمندان به فلسفه در ایران به اعتراض پیوستید.
بپردازم به واکنش‌های درون ایران. من در جریان فعالیت‌های آقای دکتر جهانبگلو و فلسفه بین‌المللی بودم، در جریان حرکتی که آقای هوفه کرد در آلمان که خیلی پربازتاب بود. من این خبرها رو با فیلسوفان داخل کشور، هم از استادان فلسفه، نویسندگان و مترجمان و تعداد دانشجوی فلسفه مطرح میکردم و خیلی برای من مهم بود ببینم نظرشون چی هست، چون یک استدلال وجود داشت که احیانا اگر اینجور کنگره ها تحریم بشه قطع میشه و این به ضرر دانشجویان خواهد بود. من خودم این استدلال رو قبول نداشتم، ولی با وجود این مایل بودم قطعا ببینم چون این هست یا نه. با دوستان در میون گذاشتم در ایران، همه به طور مطلق گفتن که این تماس خوبه، ولی نه به قیمت این نمایشی که برگزار میشه و اون هم در این شرایط. آقای وحدت به درستی اشاره کردن، انگار که کنگره حقوق بشر در رژیم آپارتاید برگزار بشه. یکی از دوستان از ایران برای من نوشته بود که این درست مثل این میمونه که یک کنگره حقوق بشر در تهران برگزار بشه به ریاست قاضی مرتضوی، همون کیفیت رو داره. همه خودشون رو کنار کشیده بودن و هر کس یک جوری به هر حال کوشش میکردن استادان ایرانی خودشون رو آلوده نکنن. یک مقداری متاسفانه در اینجا و اونجا تعداد محدودی این آلودگی های بوروکراتیک و اداری رو دارن، برخی هم که خب برشون شغلشون هم تکلیف افرادی هم که دوروپر حداد عادل و امثال هم هست که خب به هر حال روشنه و ما در رژیم های مشابه هم از این چهره ها همیشه داشتیم.
اجازه میدین من یه چیزی بگم؟
خواهش میکنم.
در فهرست نامهای اعضای کمیته علمی این همایش هم نامهای شهین اعوانی از چهرهای عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بود و غلامعلی حداد عادل از جمله عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامشو بردید، و رضا داوری اردکانی رئیس سابق کمیسیون ملی یونسکو، و هم نام ضیاء موحد رئیس بخش منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
قضاوت در مورد فرد به ویژه آقای موحد، چون اطلاعات مشخصی ندارم نمی کنم، ایشون هیچ وقت جلوی صحنه نبودن، در نتیجه چون جلوی صحنه نبودن و ما چیزی از خود ایشون نشنیدیم، من این رو خوشبینانه به حساب یک اکت بوروکراتیک میذارم که اسم ایشون رو آوردن، ولی در مورد بقیه این رو صریح بگم که این آلودگیه و در یک نظام جدی علمی که فهم و دانش داشته باشه، بسیاری از این کسان که صحنه گردان میشن اصلا توانایی علمی حتی چنین کاری رو ندارن. این نظام رانتخاری هست که به اینها این اجازه رو میده. ولی برگردونیم به موضوع مضمونی و واکنش ها. ایمیل هایی که من دیروز داشتم، تلفن هایی که دیروز داشتم، حاکی از این بود که استادان و دانشجویان به روی یکدیگه لبخند میزنن و از این موفقیت خوشحالند. یک ایمیل داشتم از یک فیلسوف بسیار مهم و پرکار و جدی اون کشور که گفته بود که من این کار رو به مثابه پیروزی اندیشه میدونم. در مورد واکنش های بین المللی امروز یک مقاله ای از یک فیلسوف ایتالیایی آلمانی که استاد فلسفه است در قاهره در یک روزنامه چاپ سوئیس منتشر شده بود و مقاله اینطوری شروع میشه که آن گونه که در مقدمه اساسنامه یونسکو آمده، جنگ ها ابتدا در ذهن انسان ها تولد پیدا میکنند، در نتیجه دفاع از صلح هم باید از ذهن انسان ها، از شعور اونها شروع بشه و یونسکو این وظیفه خودش رو برای خودش میگذاره که کاری کنه تفاهم و اندیشه رو گسترش بده. و درست همین جمله رو مبنا گذاشته بود، گفته بود که احیانا اگر این کنگره با مشارکت یونسکو در تهران برگزار میشد، مغایرت داشت با اون چه که در این آیین‌نامه آمده، چون با رژیم سر و کار داره که کوشش میکنه تخم جنگ رو در ذهنها بکاره و مقولات اصلیش دوستی و صلح نیست، مقولات اصلیش دشمنی هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جهانبگلو، ممکنه که عده‌ای که ارتباطی با محافل حکومتی هم ندارن فکر کنن که برگزار شدن این گونه همایش‌ها از برگزار نشدنش، همونطور که آقای محمد رضا نیکفر گفتن که سراغ داشتن که کسانی این حرفو بزنن، برای هدف گسترش علاقمندی به فلسفه بهتره. موافقان مثل خود شما خب میگن که در کشوری که اندیشه در اون سرکوبی میشه، چنین کنگره‌ای برگزار بشه روا نیست و به جمهوری اسلامی مشروعیت میده. اما مخالفان تصمیم یونسکو میگن که سازمان ملل سیاسی کاری کرده، به سیاست اولویت داده و این گونه برخورد در دراز مدت به بارور شدن جهش‌های فکری و فلسفی در ایران آسیب خواهد رساند. جواب شما چیه؟
جواب من خیلی روشنه. ببینین، جواب من در دو بخش هستش. یکی این که پاسخی که سفیر ایران در یونسکو به این واکنش یونسکو به عدم شرکت و کنارگیری از کنگره فلسفه در تهران داده، کاملا شما میفهمین که این بوی ایدولوژی ازش میاد و اصلا درش هیچ گونه فکر فلسفی نیست. چرا؟ برای اینکه دو مرتبه مسئله این تئوری توطئه، نظریه توطئه در اونجا شکل گرفته که به محضی که یک عده‌ای بخوان در مورد فکر و با ایدئولوژی و استبداد مخالفت بکنن، فوری بهشون میگن که اینها که صهیونیست هستن. ایشون هم در اونجا گفته که این قطعنامه بحثای این اقدامات ناشایست و ناشیانیست که از طرف صهیونیستا شده. معاون وزارت علوم هم در ایران در مورد آپارتاید علمی غرب صحبت کرده. خب برای یک کشوری که خودش و یک دستگاهی که خودش در دانشگاهش آپارتاید به وجود میاره، چه از نظر جنسی این آپارتاید به وجود میاره، چه از نظر علمی این آپارتاید به وجود میاره و به قول آقای دکتر وحدت علوم انسانی رو میخواد از دانشگاه بیرون کنه، بعد خودش میاد میگه که اینها آپارتاید علمی برقرار کردن. بنابراین اصلا این بحث کاملا منتفی است. ولی اون بحثی که بعضیا میکنن که خب اگر فلاسفه نتونن بیان و در ایران شرکت بکنن در چنین همایشی، لطمه به دانشجویان و پژوهشگران فلسفه میخوره، به نظر من کسانی که پژوهشگران فلسفه هستن تکلیفشون رو باید به خودشون روشن کنن. آیا اونا قصد دارن که مثل زمان هیتلر بیان در رژه‌های نورنبرگ شرکت بکنن و در یک شو تبلیغاتی شرکت بکنن، یا میخوان که کار فلسفی بکنن به همون صورتی که از 26 قرن پیش تا حالا، از زمان سقراط تا حالا فلاسفه انجام دادن؟ اگه میخوان کار فلسفی بکنن، خب کار فلسفی به هر حال رسالت انتقادی داره، دفاع از حقیقت، دفاع از زیبایی، دفاع از آزادی، و مسئله اصلی این است که هر کسی که میخواد حالا چه از راه ترجمه و چه از راه نوشتن و تدریس میخواد کار فلسفی بکنه، و تعداد خیلی زیادی هم هستن که باید واقعا گفت که در ایران دارن امروز زحمت میکشن و اینا هستن که دارن نسل آینده ایران رو میسازن از نظر فکری و فلسفی، خب این تفحص و به نوعی تجسس فلسفی و ترویج اندیشه انتقادی که نمیتونه با فکر خشونت همراه باشه، که فلسفه همیشه سعی کرده که فکر خشونت رو به نوعی نقد کنه و مهار کنه، نمیشه که به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک در خدمت تحکیم و تثبیت خشونت قرار بگیره. بنابراین مسئله اینجاست که اگر قراره که نتیجه‌ای از این همایش در بیاد، خب این نتیجه باید یک نتیجه مثبتی در جهت فکر فلسفه باشه، نه اینکه فقط برای اینکه همونطور که آقای دکتر نیکفر هم گفتن اینکه یه عده اونجا فقط برن و بگن که بله ما به صورت بوروکراتیک میخوام اینو انجام بدیم و اصلا نمیدونیم هم که چه نتیجه داره. و افرادی مثل آقای حداد عادل و دیگران هم دعوت میکنم برای اینکه بیان اونجا و به نوعی این شو رو برگزار بکنم. من اینجا یک تضاد بسیار بزرگ میدم که این تضاد البته فقط به نظر میاد ما ندیدیم، این تضاد رو تمام فلاسفه دنیا دیدن و باش برخورد کردن.
آقای وحدت، قبلا خانم شهین اعوانی، همطور که قبلا گفتم، از چهره‌های شاخص عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد این نظر که گفته‌های وزیر علوم درباره علوم انسانی میتونه برگزاری کنگره جهانی یونسکو در ایران رو تحت شعاع قرار بده گفته بود از 42 کشور میهمان به مراسم روز جهانی فلسفه در تهران خواهد آمد و اینکه این کشورها فقط همسایه ها نیستند. حالا با این تصمیم یونسکو کدام یکی از استادان فلسفه و صاحبان آثار منتشر شده و معتبر در این زمینه به تهران خواهند رفت تا اونجا که شما شنیدید از 3 آبان تا 2 آذر؟
والا اونطوری که من اطلاع دارم اکثر فلاسفه، یعنی شاید همشون، تمامشون، اکثرشون، فلاسفه‌ای که الان یه عنوانی دارن و شهرتی دارن این رو بایکوتش کردن و نخواهند رفت. ولی به هر حال ما با طبق چیزایی که قبلا از این رژیم دیدیم، اینا خیلی راحت میتونن شوهای خودشون رو را بندازن و یه کساری رو دعوت بکنن، جانشین بکنن. البته معلوم نیست که چه خواهند کرد، ولی خب الان شاید به فکر این میفتن که یه یونسکوی اسلامی درست بکنن که تمام خودی ها رو جمع بکنن، اونان کسایی که اکثر این آدم ها، نه همشون ولی اکثرشون، چیزی واقعا از فلسفه و مقولات فلسفی نمیدونن ولی خودشون رو منتسب به علوم کردن. و به نظر من خیلی بعیده که هیچ فیلسوف معتبری از دنیا در این شرکت بکنه، همونطور که دیدیم و دکتر جهانبرگ هم اشاره کرد، آدمای خیلی معتبری که قصد داشتن برن به خاطر اینکه فکر میکردن که ممکنه یک کمکی بشه به همون مثلا دانشجوهای فلسفه این حرفا، و واقعا نیت هم خوبه، این دانشجوهای فلسفه هم واقعا میتونستن از همچین چیزی استفاده بکنن، ولی در این شرایط موجود به احتمال خیلی زیاد اینا آدمای خودیشونو میارن و سیاه‌لشکرای خودشونو میارن میشونن اونجا و هیچ کسی هم، کسی که در دانشجو و طلبه فلسفه باشه، از اون استفاده نخواهد تونست بکنه، نمیتونست بکنه، و این شوها رو راه انداختن و راه میاندازن. ولی یه چیز دیگه هم که یه نکته دیگه هم که میخواستم متذکر بشم، الان دیگه ببینید این مقایسه‌ای که میکنن با زمان مثلا دوران 50 و 60 بلوک شرق بود که مثلا فیلسوفای غربی میرفتن اونجا و یک چیزایی رو دامن میزدن و یه دیگه که براشون فلسفه جالب بود اینها رو نطفه تفکر رو اونجا میکاشتن، ولی الان یه دنیا عوض شده. الان با وجود اینترنت و وسایل ارتباط جمعی چندان لطمه نمیخوره. اگر هم بپذیریم که اینها واقعا میذاشتن یه ده جوانهایی که طالب فلسفن بیان و اونجا شرکت بکنن، که احتمالش خیلی کمه همچین کاری رو میکردن، به هر حال به اینها لطمه چندانی نمیخوره و نمیشه مقایسه کرد با زمان بلوک شرق در دوران جنگ سرد و مسائلی که اونطوری پیش میومد.
آقای نیکفر، تصمیم یونسکو در پی سیاست آموزشی ایران در زمینه علوم انسانی گرفته شده. حالا توقف صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی از جمله فلسفه به دنبال انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از تدریس این رشته ها در دانشگاه ها چه اثری بر روی تحصیل و تدریس فلسفه در ایران میذاره؟
این سوال مهمیه، ولی قبل از اینکه من به این جواب بدم فقط یک نکته کوچیک اضافه کنم به صحبت‌های قبلی خودم و صحبت‌هایی که دوستان کردن به کنگره فلسفه، اگر اجازه داشته باشم. این کنگره جهانی فلسفه که یونسکو گذاشته یه تفاوت اساسی داره با بقیه کنگره‌ها. کنگره‌های فلسفه بقیه‌شون کنگره‌های تخصصی هستن، کنگره‌های نسبتاً کوچیکی هستن که در اونجا فقط متخصصان میان و حاصلش بعدم یک کتاب خواهد شد، یا اینکه یک سری تبادلات و همکاری ها و آشنایی ها و بحث هایی هم که چه در سالن کنفرانس میگذره و بعض وقتا خیلی مهمتر بحث هایی هست که خارج از دیدارهای خارج از سالن هست، مثل مثلا فرض کن کنگره هوسر، کنگره پدیدارشناسی. این کنگره جهانی یک کنگره در مفهوم تخصصی کلمه نیست، یعنی شما اونجا نمیرید که مقالات خیلی پیچیده بشنوید یا روی مقالات پیچیده بحثای چیز بکنید. اساسا یک جایی هست برای آشنایی، برای بحث پرشور، برای تفاهم، برای گشوده شدن به روی یکدیگه. نمونه درخشان این در کنگره دو سال پیش در استانبول بوده. رئیس کنگره یک خانم فیلسوف که از پیشروان مبارزات زنان هست در ترکیه، و همونطور که آقای خوفه در یک مصاحبه گفته بودم که من در استانبول خیلی به هیجان آمدم از این جوانایی که آمده بودن، دانشجویان فلسفه، دختر و پسر، و پرشور و با حرارت بحث میکردن و هیچ گونه محدودیتی وجود نداشت و محورها همش در مورد آزادی بود، در مورد تفاهم بود، در مورد صلح بود، در مورد حقوق بشر بود. این هدف اساسی چنین کنگره جهانی فلسفه است و یونسکو به درستی پی برده که این هدف برآورده نمیشه با این چارچوبی که این آقایون گذاشتن و با این ترکیبی که در اون بالا گذاشتن و همزمان این محدودیت رو پیش میبرن. در این که اینها بیان این محدودیتی رو که ایجاد کردن برای علوم انسانی در مورد فلسفه چه تأثیری میذاره، این رو باید بگیم که فلسفه مدرن از زمانی که در ایران پا گرفت خارج از کادرهای حکومتی و حتی کادر دانشگاهی به رشد خودش ادامه داد. اکثر مترجمان، اکثر نویسندگان اینها در یک حالت اپوزیسیونی بودند، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. بهترین کارهایی رو که ترجمه شده، بهترین کارهایی که نوشته شده اصلا تو این دستگاه‌ها نیستن این افراد. یعنی شما در نظر بگیرید که یک کنگره فلسفی باشه ولی مثلا آقای فولادوند درش نباشه، آقای عدیل سلطانی درش نباشه. این تیپا اینا ایران هم هستن، یه اتهام سیاسی هم به اینها ظاهرا زده نمیشه ولی اونها ارج خودشون رو نگه میدارن، پاشون رو نمیگذارن به اینجا و برعکس. من یادم آقای حسن لطفی مترجم برجسته که ما افلاطون، پلوتین و کارهای از ارسطو رو مدیون اینها هستیم، یک سال قبل از فوتشون من ملاقات کرده بودم با ایشون، میگفتش که یک بار در زندگی اشتباه کرده، اون هم در جلسه رفته که این دولتیان درش نشسته بودند و میگفت هیچگاه خودش رو نمیبخشه که کنار اینها نشسته و اینطوری آلوده شدن. این فلسفه است در ایران که از ابتدا این حالت انتقادی داشته و از اون فلسفه سر به راه، از اون فلسفه مرده پوسیده نه در ایران چیزی در اومده نه در جاهای دیگه، هیچ اندیشه ای از اون بر نخواسته. در نتیجه رشد ادامه داره، تکثیر اندیشه، تکثیر کتاب، تکثیر فکر ادامه داره و جوان ها با شور و شوق میخونن و این محدودیت ها کاری نمیتونه بکنه. در زمان شاه پیش از انقلاب هر امکانی رو که از ما میگرفتن بالاخره یه چیز وجود داشت، اون هم عبارت بود از این کاربن های آبی رنگ که میذاشتیم و یک جزوه رو، یک مقاله رو تکثیر میکردیم، با دست مینوشتیم و یا کتاب های به انگلیسی و زبان های دیگه بود که انقدر دست به دست میگشت که پوسیده میشد. اون موقع این امکانات محدود بود، باز فکر ادامه پیدا کرد. الان خوشبختانه امکانات خیلی وسیع تر شده و همه اینها جبران میشه. اینا فقط عرض خودشون رو میبرن، زحمت ما رو هم نمیدارن چون الان خیلی راحت تر میشه کار کرد، احتیاج به زحمت زیاد نیست، تکثیر اندیشه.
وقت به سرعت رو به پایانه، اگه نکته دیگه‌ای باقی مونده در حد 30 ثانیه آقای جوانبگلو مطلبی هست؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فقط یک چیزی اضافه کنم و اون این نیست که من و این دوستان دو نفر ایتالیایی یک نامه دو مرتبه به خانم ایرینا بوکووا نوشتیم و از ایشون تشکر کردیم
و گفتیم که همطور که در گذشته همکاری کردیم با یونسکو و در نشست فلسفه، چون من خودم در نشست فلسفه استانبول حضور داشتم و گفتیم که ما به عنوان کسانی که کارمون در زمینه فلسفه است با علاقه شرکت خواهیم کرد در جلسات بعدی یونسکو، یعنی همایش‌های جهانی فلسفه یونسکو.
با سپاس از شما آقای رامین جهان بگلو، آقای محمد رضا نیکفر و آقای فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب مجله نیمه شب رادیو فردا هم تموم میشه. من با شما خدافظی میکنم، اما با محمد رضا باشید و خبرهای تازه این ساعت رو بشنوید.